بسم الله الرحمن الرحیم. 37 جلسه درس اسفار جلد نهم صفحه 56 استاد جوادی عاملی 24/7/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل پنجم. فصل فی ان لکل شخص انسانیین ذاتن واحدتن هی نفسو و هیه به این هل حی المدرک و سمیع البصیر العاقل و هیه ایزن الغازی و المنی و المولد بل الجسم الطبیعی المتحرک و نامی الحساسو و وجه. در علم النفس گذشته از مسئله اثبات اصل نفس که النفس موجودتون و اثبات تجرد نفس که نفس موجود و مجرد و اثبات قوا برای نفس، مسئله دیگری مطرح است که نفس فی وحدتی ها کل القوا. این النفس فی وحدتی ها کل القوا نقشی دارد در شناخت توحید ربوبی خدای سبحان، همونطوری که اصل معرفت نفس نقش مهمی دارد در معرفت خدای سبحان. شناخت این که نفس فی وحدتی ها کل القواست در معرفت توحید ربوبی خدای سبحان نقش مؤثری دارد. اگر می شود یک موجود در این حال که واحد است و مجرد است و در بدن نیست، معزال قیم بدن است و همه کارها را به عهده می گیرد، این معنا را تثبیت کرد و یافت، پس می شود برای جهان یک موجود مجرد مدبری که در جهان نیست و قیم جهان است رب سراسر جهان باشد، فهو سبحانه و تعالی رب العالمین. مسئله من عرف نفسه و فقد عرف ربه تنها در شناخت اصل خدای سبحان نیست، بلکه در بسیاری از اوصاف معرفت نفس کلید و راهگشا است. در اصل ذات می شود از شناخت ذات و نفس کمک گرفت، در شناخت تجرد ذات تعالی از تجرد نفس کمک گرفت، در شناخت اوصاف خدای تعالی از اوصاف نفس کمک گرفت، در اینکه صفات خدای تعالی متحدن و عین ذاتن از صفات نفس کمک گرفت، در اینکه خدای تعالی رب العالمین است به تنهایی همه کارها را انجام میدهد و قیم کل است اما مع الواسطه او بلا واسطه، می شود از وحدت نفس فی کل القوا مدد گرفت. دیگران علم و نفس را روی فن طبیعی طرح می کردند، لذا مسئله معرفت نفس را در کتب حکما پیشین در بخش طبیعیات ملازم فرمایید. خواه ارسطو قبل از اسلام و خواه بوعلی در بین مسلمین و دیگر حکما، اینها مسئله علم النفس را در طبیعیات مطرح می کردند، از اون جهت که نفس یک پدیده است با جسم طبیعی در ارتباط است و موضوع علم طبیعی هم جسم طبیعی است و عوارض او هر چه هست جزء محمولات علم طبیعی خواهد بود. حتی مرحوم حکیم سبزواری هم مسئله نفس و تجرد نفس را در طبیعیات منظومه یاد کردند، ولی مرحوم صدرالمتعلهین نظرش بران است که این مباحث را رو چهره الهی طرح بکنند، لذا در تعلیقاتشون بر الهیات شفا می‌فرمایند اون کتاب کبیر ما به نام اسفار اربعه مسائل طبیعی اصلا ندارد، ما در طبیعیات بحثی نکردیم، با اینکه مسئله حرکت هست، مسئله جواهر و اعراض هست، مسئله نفس هست، مسئله ماده و صورت هست، همه و همه را رو دید الهی طرح میکنن، از اون جهت که نحوه هستی هستن، برای اینکه هم نفع درونی دارد که انسان با دید الهی مسائل را طرح میکند، و هم نفع بیرونی دارد که یک فیلسوف الهی محتاج به عالم طبیعی نیست که بسیاری از مسائل خود را با استمداد از علوم طبیعی به عنوان اصول موضوعه استمداد کند و استفاده کند. مسئله معرفت نفس را دیگران در همین حد طرح می کردند که نفس هست و مجرد هست و دارای صفات هست و دارای قوا هست، بعضی از قواش مجردن، بعضی تجرد برزخی دارن و بعضی مادی. اما نظر مرحوم صدر متحلهین آن است که مسئله من عرف نفسه فقط عرف ربه را در همه ابعادش طرح کند. لذا به همون مقداری که در جلد هشتم ذکر کردن اکتفا نکردن، در اونجا بیان کردن که نفس فی وحدتها کل القواست. الان در این جلد نهم همون معنا را با اضافات به توضیحات بیشتر بیان میکنن تا روشن بشود همونطوری که نفس فی وحدتها کل القواست، توحید ربوبی خدای سبحان هم ثابت بشود که یک موجود مجرد میتواند مدبر بسیاری از کارها باشد بدون کسرت، و هر کس که خود را بهتر شناخت، هم در اصل شناخت خدای سبحان و هم در شناخت اوصاف و وحدانیت خدای سبحان عارفتر است، و هر که خود را کمتر شناخت، در شناخت معرفت ذات و صفات ذات به توحید ربوبی راجل تر است. این مسئله نسو الله فانساهم انفسهم در همه این ابعاد هست. اگر کسی خود را فراموش کرد، اصل اثبات مبدأ برای او دشوار است، و اگر صفات خود را نشناخت، اثبات صفات مبدأ برای او سخت است، و اگر نفس فی وحدتها کل القوا برای او حل نشد، مسئله توحید ربوبی برای او با آسانی ها حل نمی شود، و اگر در خود چون کارهای متعدد دید، قوای متعدد یا نفوس متعدد که اون قوا یا نفوس به استقلال و جدای از هم کار می کنند اثبات می کند، در جهان هم وقتی کارهای گوناگون می بیند تن به ثنویت می دهد، یا غالب تسلیس می شود، یا بیش از اینها خدایان فراوان اثبات می کند. و اگر هماهنگی کارهای خود را منشأ هماهنگی قوای این کارها بداند، و هماهنگی قوا را منشأ هماهنگی قوا را وحدت نفس بداند که فی وحدتها کل القوا، اوست که هماهنگ کننده قواست و قوای هماهنگند که کارهای همسان و همگون می کنند، اونگاه تن نه به تسلیس و ثنویت می دهد نه به ارباب متفرقون، بلکه غالب و وحدت ربوبی رب العالمین است. از این نظر این فصل رو ترک کردم. می فرماین برای اثبات این که النفس فی وحدتها کل القوا، ما قبل از این که به برهان مراجعه کنیم از وجدان کمک می گیریم. هر کسی وقتی به خیشتن خیش نگاه کند می بیند یک حقیقت است، چند حقیقت نیست. انسان همونطوری که اصل هستی خود را مشاهده می کند، وحدت خود را هم مشاهده می کند، خود را یک حقیقت می داند و نه چند حقیقت. همونطوری که خود را موجود می یابد، خود را واحد می بیند. همونطوری که در اصل وجودش تردیدی ندارد، در وحدت وجودش هم شکی ندارد، با اینکه کارهای گوناگونی را از خود مشاهده می کند، از سطح طبیعت گرفته تا سقف عقل در قوس سعود، و از سقف عقل معقولات گرفته تا سطح محسوسات در قوس نزول، اوست که هم کارهای عقلی می کند، افکار عقلی دارد، می اندیشد، و اوست که نقشه می کشد در حد خیال، و اوست که مشاهده می کند در حد احساس، و اوست که نقشه های مشاهده را پیاده می کند در سطح طبیعت، و همه این کارها را از آن خود می داند. و اگر این یافته های درونی خود را به صورت علم حصولی تبیین کند، قضایای گوناگونی تشکیل می دهد که اگر از خودش بپرسد این قضایا محمولشون به موضوع اسنادشون الی ماهوله هست یا نه، میگه اسنادشون الی ماهوله هست. این دیگر مجاز لغوی و حقیقت لغوی نیست که از کتاب لغت مدد بگیرد. این یه مجاز عقلی و حقیقت عقلی است که از درون خود استمداد میکند. یعنی درباره زید همون حرفی میزند که درباره خود میگوید. برای خود چندین قضیه تشکیل میداد. میگوید انسان است که تعقل میکند، منم که تعقل میکنم و میفهمم و کلیات رو درک میکنم، منم که اون کلیات درک شده را در سطح خیال نقشه میکشم و به صورت در میآورم، و منم که اون نقشه کشیده را متنزلتر در حواسم مشاهده میکنم، و منم که همون نقشه های خیالی و محسوس را به وسیله کاغذ پیاده میکنم، و منم که اون نقشه روی کاغذ را در پای دیوار پیاده میکنم. منم این کار را کردم. و اسناد این محمولات را به این موضوع واحد که ذات خود است، اسناد الی محاوله همی داند، نه الی غیر محاوله. مجازی در کار نیست. از باب فتح الامیر نیست که انسان بگوید کار مال سربازان است و اسناد این فتح به امیر اسناد الی غیر محاوله است. این چنین نیست. همه این کارها را از آن خود می داند، می بیند در علم حضوری، و اگر خواست علم حضوری را به علم حصولی تبدیل کند، همه اینها را به صورت محمولاتی که به موضوع یعنی ذات اسناد دارند و اسنادشون اسناد الی ما هو له است میپذیرد. این قبل از مراجعه به برهان که از وجدان مدد میگیرد. و اگر چون که همین معنا را بخواهند برهانی کنند، میبینیم به این که با صعوبت و اختلاف همراه است و روبروست. برای اینکه بسیاری از افراد هستند که همونطوری که اصل نفس خود را فراموش کردند و یادشون نیست، کیفیت حضور نفس در قوا و استناد افعال به نفس را هم فراموش میکنند. لذا در هنگام اقامه برهان میگویند نفس مادی است چون خود را نیافتند. در این مسئله هم میگویند در انسان موادی کثیر است، یا نفوس کثیر اثبات میکنند، یا میگوین یک نفس است و چندین قوه، که نفس اون کارهای عقلی را به عهده دارد و دیگر کارها را قوا به عهده میگیرند. در موقع تبیین اونچه که با علم حضوری مییابد، گرفتار این اختلاف خواهد شد چون خود را درست نیافت. مثل اینکه در موقع تبیین ذات خود میگوید روح انسان مادی است چون درست خود را نیافت. اونگاه اقوالی که در مسئله هست نقل میکنن. اقوالی که در مسئله بود تقریبا چهار قول بود، اونطور که در جلد هشتم بیان شد. یک قول سخن کسانی بود که میگفتن انسان دارای نفوس کثیر است، یعنی در انسان نفس نباتی است و نفس حیوانی و نفس انسانی. اینا قائل به تعدد نفوس بود. قول دیگر این بود که در انسان یک نفس است و چند قوه، که نفس انسانی مرحله عقل را به تعقلات کلی را به عهده میگیرد و نفوس به قوای دیگر کارهای دیگر را به عهده میگیرند، که این معروف بین حکمای مشاه است. قول سوم قول رائج در حکمت متعالیه بود که نفس فی وحدتها کل القوا. قول چهارم قول عارف بود که نفس در قوا داخل فی القوا لا بالممازجه و خارج عنها لا بالمباینه، که این همون رقیق شده یعنی نفس فی وحدتها کل القواست، که وزان قوا برای نفس وزان فرشتگانند برای خدای سبحان. این چنین است که اگر قول سوم یک مقدار ترقیق بشود، همین قول چهارم در میاد. در اینجا دلیلی که برای قائلین به تعدد نفوس ذکر میکنن این است که میگوین انسان دستگاه تغذیه و تنمیه و مانند اون دارد، و دستگاه حس و تخیل و مانند اون دارد، و دستگاه تعقل. ما برای اینکه ببینیم اینها عین همان یا غیر همان، میبینیم که در بعضی از موجودات دستگاه تغذیه هست، حس و تعقل نیست. در بعضی از موجودات دستگاه حس و تغذیه هست و تعقل موجود نیست، و در انسان هر سه موجود است. برای اینکه ثابت بشود که این اموری که در نفس انسانی هستند عین هم نیستند، می توان استدلال کرد به این که اگر اینها یک حقیقت می بودن، هر جا اگر باشن باید با هم باشن. اگر تغذیه و احساس و تعقل یک حقیقت باشن، یعنی یک حقیقت است که هم قاضی است و هم حساس است و هم عاقل، هر جا حضور داشت باید این سه کار از او ساخته باشد. در حالی که ما میبینیم در بعضی از جاها تغذیه هست و حس نیست، در بعضی از جاها حس و تغذیه هست و تعقل نیست، معلوم میشود در انسان که اینها با همن، چون چند نفس اینجا در جوار هم جمع شدن، چند کار جمع شده است. نه یک نفس باشد به چند کار بکنند. اگر یک نفس است به چند کار میکند، هر جا این کارها هست باید با هم باشند، چون این مبدأ این کار نفس است و نفس هم که یکی است. از این که میبینیم یک جا نفس قاضی است و حس نیست، یک جا نفس قاضی و حساس است و عاقل نیست، معلوم میشود نفس قاضی امری است، نفس حساس امری است، نفس عاقل امری دیگر. این خلاصه استدلال شد. مرحوم آخوند از این استدلال جواب میدن، میفرمان به این که این قیاس استثنای شما تلازم مقدم و تالی رو اثبات نکرده است و نمی کند. ممکن است یک شی در بعضی از جاها با دیگری یک متحد نباشد، با غیر موجود باشد، و وقتی که با این دیگری در یک جای دیگر موجود شد با هم باشد. نظیر جنس و فصلی که شما در بسایط میبینید، مثلا لون که به حساب پیشینیان جنس بود و قابض یا باسط، قابض نور بصر یا باسط، اینها فصلی و هستند در سواد و بیاض، مشاهده میکنیم مییابیم که یک جسمی که دارای لون سیاه است، سیاهی است به نام اسود، در سواد لون هست با قابض بصر، در بیاض لون هست با مفرق بصر، در اونجا لون بود و قابض بصر نبود، در سواد لون هست با قبض بصر. اگر در یک جا لون بود و قبض بصر نبود، این دلیل است بر این که اگر در یک جایی لون بود و قبض بصر بود، اینها دو تا هستند و جدای از همه، یا نه ممکن است در یک جا جدای از هم باشند، در یک جا عین هم باشند. تلازم مقدم و تالی رو شما اثبات نکردید، گرچه این هم یک نقض کافی نیست، چون که برام سبزواری اشاره کردم، اما مستدل باید تلازم مقدم و تالی رو به خوبی اثبات کند. چه تلازمی دارد بین این که اگر چند ام در مواضع پراکنده که یافت می شوند جدای از همان، همون چند ام در یک جا متحد باشند به وجود واحد یافت می شوند؟ این چه دلیلی بر استحال ذکر شده؟ و جواب ثانی آن است که اون قاضیه‌ای که در نبات است و در اونجا حساس نیست، غیر از اون قاضیه ایست که در حیوان هست. اگر یک موجود با حفظ همه حدود شخصیش منهای وجود دیگر شیء دیگر موجود باشد، معلوم می شود جدای از اوست و هر جا هست با جدای از او باشد. اما اگر یک معنای جنسی داشتیم، این معنای جنسی دارای انواعی بود که بعضی از انواع مستقل از نوع دیگر موجودن، چه تلازمی است که نوع دیگر این جنس با یک نوع دیگری متحد نباشد؟ قوه قاضیه یه معنای جنسی است، یک نوع او در گیاهان است، یک نوع او در حیوانات است. اون نوعی که در گیاهان است، اون غیر از حساس است و همیشه غیر از حساس است، اما عین او که در حیوان نیست. پس اگر ما گفتیم در حیوان نفس قاضیه و نفس حساس یکی است، نباید گفت که نه، نفس قاضیه غیر از نفس حساس است، برای اینکه در گیاهان قاضیه است و حساس نیست. اون قاضیه ای که در گیاهان است غیر از قاضیه است که در حیوانات است، و همچنین در حیوانات نفس حساسه است و نفس ناطقه نیست. اگر اون نفس حساسی که در حیوان هست عین اون در انسان بود، جای شبه شما بود. ولی اون نفس حساسی که در حیوان است نوعی است و نفس حساسی که در انسان است نوع دیگر. اگر اون نفس حساس یک نوع جدایی است غیر از عاقل بود، دلیل نیست به اینکه نفس حساسی که در انسان است اینم باید حتما غیر از عاقل باشد، چون اینها انواع گوناگونن، فقط جامعه جنسی دارن. اگه جامعه نوعی می داشتن حکمشون یکی بود، ولی چون جامعه جنسی دارن ممکنه حکمشون متعدد باشه. تا برسیم به نظر حکمای مشهور، بسم الله الرحمن الرحیم. فصلون فی ان لکل شخص انسانیین ذاتن واحدتن که هیه نفسه، بیش از یک حقیقت نیست. این اصل ذات او، وحدت ذات است، نه چند ذات. این طرد قول کسانی که قائلن به اینکه انسان دارای نفوس گوناگون است، این یک. و این ذات واحده به عینها این اسما و صفات را داراست، نه اینکه این ذات واحده فقط تعقل را داشته باشد و این اسما و صفات مال قوای اون باشد که مشائین برانه. و هیه به عین حل حی المدرک و سمیع البصیر العاقل، نه اینکه هیه به عین حل عاقل باشد اما قوای او سمیع و بصیر و مدرک باشند که مشائین برانه، این چنین نیست. و از این نازلتر، وهیه همین نفس که واحد است ایزن الغازی و المنمی و المولد. و از این نازلتر، بل الجسم الطبیعی المتحرک و نامی الحساس، البته به وجهین، از اون چهرهی که این بدن سهمی از حیات دارد، از این چهره نفس با بدن متحد است به شهادت هم، منتها محور اتحاد در مقام فعل است نه در مقام ذات. یعنی همه این افعال را از قیام و قعود تا تعقل ما به یک امر نسبت میدیم، میگیم زیدون عاقلون، زیدون حساس متوهمون حساس، زیدون سمیعون بصیر، زیدون مدرکون کذا و شذا، زیدون قائمون به قائد. همه اینها را به زید نسبت بدیم، نه اینکه قیام و قعود را به بدن نسبت بدیم. بدن قیام و قعود ندارد، بدن یه وضع خاصی دارد. نمیگن این قاعد هست، اگر چون چه جسمش در این حد باشد با این وضع باشد، این وضع خاص را قعود نمیگوین. قعود فعل یک موجود متفکر مختار هست که مال انسان است خلاصه، نه اینکه این قعود مال بدن باشد، قعود مال زید است. از اون چهره که نه بدن سهم ضعیفی از حیات دارد، از اون جهت عین نفس است. البته اون ارتباطی که قطع کنن دیگر کارهای بدن به به انسان مرتبط نیست. لذا فرمود بل الجسم الطبیعی المتحرک و نامی الحساس به وجه. و اگر ثابت شد که نفس فی وحدتی ها کل القوام، و یا از این رقیق تر ثابت شد که نفس داخل فی القوا لا بالممازجه و خارج آنها لا بالمباینه، انسان این معنا را در خود به خوبی یافت، من عرف نفسه فقط عرف ربه، مسئله توحید ربوبی هم بر او حل می شود، دیگر می فهمد کل این جهان را رب العالمین اداره می کند. و همه این اسماء حسنایی که در ادعیه مثل جوشن کبیر و دیگر ادعیه مبارکه است به خوبی می پذیرد، دیگر نمیگوید این کارها را موجودات به دستور خدای سبحان میکنند که خدا امر میکند و اینها میکنند، که یک انعزال و انقطاعی بین خدای سبحان و بین موجودات قائل بشوند، این چنین نیست. اعلم انا قد بینا هذا المعنا را به وجه من البرهان فی ما سبق، در جلد 8 صفحه 221 این رو مبسوطاً بیان کرد. اونجا چهار قول اشاره شده بود. سه قول را به طور رسمی، قول چهارم که قول عارف بود به طور ضمنی در خلال سخنان مرحوم آخوند بود که وزان قوای نفس برای نفس، وزان ملائکت الله هست برای خدای سبحان، از در آیت و علامت بودن. الا انا نرید و انوز هزالکه زیادت ایزاهن لما فیه من عظیم الجدوا فی باب معرفت توحید الافعالیه للحق الاول. مسئله علم النفس با همون مباحث گذشتهش تأمین شده است، اما چون علم النفس از باب اینکه مرقات معرفت رب است، این بحث به حال اون نافع است. توحید افعالی هم غیر از توحید فعل است. توحید فعل در بحث علت و معلول مطرح است که قاعده الواحد عهده‌دار اوست، که الواحد لا یستر منه الا الواحد. توحید افعالی در بحث الهیات بالمعنی الاخص مطرح است، یعنی تمام این کارهای فراوان و لا اله نهایی که در جهان هستی هست، من الدنیا و البرزخ و القیامه، همه و همه از آن رب العالمین است. این معنای توحید افعالی است که فعل هر فاعلی فانی در فعل خدای سبحان باشد در برابر توحید صفاتی و توحید ذاتی. اگر انسان این معنا را خوب یافت که فعل هر فاعلی فانی در فعل خدای سبحان است و فاعل به حق خدای سبحان بود، این توحید افعالی خواهد شد، که این غیر از وحدت فعل است که قاعده الواحد عهده‌دار اوست و در علت و معلول از او بحث می شود. فنقول ان کل احد منا یعلم بالوجدان قبل المراجعت الى البرهان یعلم ان ذاته و حقیقته امر واحد لا امور کثیره. او بیش از یک حقیقت نیست، همونطوری که اصل ذات را مییابد وحدت ذات را هم مییابد. این یک مسئله. چند تا نفس نیست، چند تا روح نیست، یک حقیقت است. پس قولی به این که انسان مرکب از نفوس است صحیح نیست. مطلب دوم، اکنون که یک حقیقت است و یک روح است، این یک حقیقت همه کارها را به عهده دارد یا کارهای عقلی را به عهده دارد و دیگر کارها را قوای او انجام میدهند؟ این مطلب دوم. این را هم میفرماید برخلاف مشهود است که نفس فقط یک کار بکند، کارهای دیگر را قوای او انجام بدهند. و مع ذلک یعلم، یعنی یشهد، که این قبل از مراجعه به برهان است. یعلم یعنی علم حضوری دارد، چون با برهان میشه علم حضوری. و مع ذلک یعلم یعنی یشهد انه العاقل المدرک الحساس المشتهی والغضبان والمتحیز والمتحرک والساکن الموصوف به مجموع صفات و اسما. این رو یشهدو. این چنین نیست که اگر یک کاری را چشم او کرد، چشمش رو سرزنش کند، خود را سرزنش میکند، من دیدم. و اگر کار خوب بود خوشحال است، من کردم. این چنین نیست که کار را به بیگانه نسبت میدهد، کار را آشنا میداند و به حق مال خود مییابد. که بعضها من باب العقل و احوالهی، جز کلیات عقلیان و مجردات عقلیان، و بعضها من باب الحس و تخیل و احواله ما با مقدار و وضعی که دارن، و بعضها من باب الجسم و عوارضهی و انفعالاته. همه این کارها را مییابد که مال اوست. همونطوری که مییابد او میاندیشد، همونطور مییابد اوست که مینشیند. این نشستن را از آن خود میداند که نازلترین کار هست، اون اندیشیدن را هم از آن خود مییابد که عالیترین کار هست. این شهود قبل از حصول، قبل از مفهوم. و هازا و این کان امرن وجدانیان، یعنی وحدت نفس و این که نفس فی وحدتها کل القواست و این کان امرا وجدانیا لکن اکثر الناس لا یمکنهم معرفته من باب صناعت العلمیه. وقتی خواستن همین مشهود حضوری را به مفهوم حصولی تبدیل کنند، برهان اقام کنند، فلان وقتی که میخوان برهان اقام کنند یا منکرن میگوین روح مادی است یا راجلن در تبیین تجرد روح. بل انکروا هذا التوحید را، وحدت نفس را و وحدت نفس فی کل القوا را منکرن. اذا جاءوا الى البحث و التفتیش الا من ایده الله بنور من، که نفس خود را فراموش نکرده است. اونگاه کسی که خود را نشناخت و وحدت نفس را نشناخت، چگونه وحدت خدای سبحان را میشناسد؟ و من عجز ان توحید نفسهی کیف یقدر علی توحید ربه. قهرن در عمل و اعتقاد مشرک خواهد بود. کار را وقتی به غیر خدا نسبت میدهد این میشود شرک. هیچ چیزی با ارزشتر از توحید نیست و هیچ چیزی هم مشکل تر از توحید نیست، که شرک اخفا من دبیب النمل است. نه تنها در مسائل ریا و امثال ذلک، خیلی از چیزهاست که انسان به حساب خدا می آورد معلوم می شود که لذت نفس در اونجا نقشی داشت و اگر کار دیگر بود نمی کرد. لذا همین که انسان در قیامت موحد بیاید داخل در جنت می شود، موحد جهنم نمی رود، منتها موحد شدن سخته. و من عجز ان توحید نفسهی کیف یقدر علی توحید ربه. والذی وصل الینا من القدما فی هذه المسئله انهم لما فرقوا اصناف الافعال علی اصناف القوا. یه بحثی در جلد 8 گذشت که راه اثبات تعدد قوا چیست. ما از چه راهی می توانیم ثابت کنیم که قوا متعددن؟ از راه تعدد افعال اثبات می کردن. هر فعلی قوه خاص دارد. وقتی افعال گوناگون از انسان صادر شد، کارهای گوناگون، قوای گوناگون ثابت می شود. این قوای گوناگون را به نفوس گوناگون ارتباط دادن. لما فرقوا اصناف الافعال علی اصناف القوا و نسب و کل واحد منها، از اون افعال را، الى قوت اخرى، اونگاه این قوای پراکنده که منشأ کارهای گوناگون است یک مجمعی می طلبد. احتاج الى بیان ان فی جملتها، یعنی در مجموعه این قوا، الى بیان ان فی جملتها شیئا کل اصل و المبدأ و ان سایر القوا کالتوابع و الفروع. ناچار شدن بیان کنن که این مجموعه یک اصلی دارد به نام نفس و اینها قوای اون نفس هم. احتاج الى بیان ان فی جملتها شیئا کل اصل و المبدا و ان سایر القوا کالتوابع و الفروع. ولنذکر المذاهب المنقوله فی هذا الباب و دلیل کل فریقین. فذهب بعضهم الى ان النفس واحدتون و هم على قسمین. یکی همون سخن معروف حکمای مشاع است که نفس در حقیقت همون مرحله ناطقه و عاقل است و دیگر کارها را به وسیله قوا انجام میدهد، و قول دوم همون قول خودشون است که نفس فی وحدتها کل القوا. اما دیگران که منکر وحدت نفسن، قائلن که انسان دارای نفوس گوناگون است، نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی. این در علم النفس که به این صورت آمده است، از همین جا به علم اخلاق رفته است، چون علم اخلاق از شعب حکمت عملی است. حکمت عملی مانند دیگر علوم جزئیه موضوعات خود را از حکمت نظری میگیرند. وقتی که در حکمت نظری به زعم اینها انسان دارای نفوس گوناگون شد، این موضوع را عالم فن اخلاق از حکیم نظری دریافت میکند، چون موضوعات علوم جزئیه را حکمت نظری و فلسفه نظری باید تأمین کند. اونگاه به عالم اخلاق میگویند تو درباره نفوس عدیده انسان بحث بکن. او هم وقتی علم اخلاق را تدوین میکند میگوید انسان دارای نفس نباتی است، نفس حیوانی است، نفس انسانی است، فلون کار برای فلون نفس بد است، فلون کار برای فلون نفس خوب است. که احیانا در کتاب های اخلاقی هم از انسان به عنوان که صاحب نفوس کثیره است یاد میشود. فمن هم من قال، اینها که قائل به وحدت نفسن، من هم من قال ان النفس تفعل الافعال بذاتها لکن به واسطه آلات مختلفه یستر عن کل قوه خاصه فعل خاص منها. نفس اون کارهای عقلی را به ذاتها انجام میدهد، این کارهای غیر عقلی را وسیله قوا انجام میدهد، و قوه چون در اختیار نفس است کار قوه را به نفس اسناد میدهند، که تقریبا اسناد الی غیر محاوله خواهد بود. ان النفس تفعل الافعال بذاتها لکن به واسطه آلات مختلفه که یستر عن کل قوه خاصه فعل خاص از اون افعال. و هو مذهب شیخ الرئیس به منفی طبقته. و اما قول دوم، همون قول خودشون هست که نفس یکی است و این قوا درجات نفسند، نه اینکه اینها ادوات و ابزار نفس باشند، نفس به وسیله اینها کار کنند، اینها خودشون مرتبه ضعیفه نفسند. و منهم من قال، منهم نه یعنی از کسانی که قائل به وحدت نفسند، یعنی من الحکما در برابر قول اول. و منهم من قال ان النفس لیست به واحدتن لکن فی البدن نفوس عده، که یعنی عده نفوس، نفوس عده که بعضها حساستون و بعضها مفکرتون و بعضها شهوانیتون و بعضها غضبیه. دلیل منکرین نفس این ادله وحد، منکرین وحدت نفس را حکمای مشان نقل کردند و رد کردند. رساله بو علی دارد به نام رسالت النفس، این صفحه 108 تا صفحه 110 رسالت النفس ابن سینا این احتجاج را ذکر میکنن و با مثال طبیعی رد میکنن. در طبیعیات شفا به همین طبعی ایران صفحه 365 هم همین سخن را از منکرین وحدت نفس نقل میکنن و رد میکنن. اما المنکرون لوحدت النفس فقد احتجوا بما سبق ذکره که من انا نجد النبات، ما گیاه را میابیم که ولها نفس الغذائیه، نفس حساسه و ناطقه ندارد، ول حیوانات، یعنی حیوانات را میابیم، ولها نفس الغذائیه تو ول حساسه دون المفکرت ول عقلیه. بنابراین فلم ما رأینا نفس نباتیت موجودت ما عدم نفس الحساسه، ما وقتی که یافتیم که نفس نباتی موجود است، نفس حساسه نیست کما در نبات، و نفس حساسه موجود است و نفس عاقله موجود نیست کما در حیوان، معلوم می شود اینا حقایق گوناگونن، و اگر در انسان هستن معلوم می شود که کنار همن، نه عین هم. فلما رأینا النفس النباتیت موجودتا ما عدم النفس الحساسه، این یک شاهد، والحساسته موجودتا ما عدم النفس الناطقه، این دو شاهد، علمنا انها یعنی این نفوس متمایزتون غیر از همه. چرا؟ از لو کانت واحدتا، اگر عین هم می بودن همه جا باید عین هم باشن. از لو کانت واحدتن لم تنع حصول واحدتن لم تنع حصول واحدتن منها الا عند حصول کلها بالاسم، اگه اینا یک حقیقت بودن، دیگر ممکن نبود که نباتی باشد و حیوانی نباشد، یا نباتی و حیوانی باشند و ناطق نفس ناطق و انسانی نباشد. ولما ثبت تغایرها و استغناء بعضها عن بعضین، این که میبینیم غیر از همان گاهی یکی از اینا هست به دیگری نیست، میفهمیم اکنون که در انسان با هم هستند در کنار هم، نه عین هم. ولما ثبت تغایر این نفوس و استغناء بعض این نفوس عن بعض، ثم رأینا این نفوس را مجتمعتا فی الانسان، علمنا انها نفوس متغایره متعلقه به بدن واحد. این گذشته از آن که یک ماده چند صورت نمیتواند داشته باشد و مانند آن، از جهات دیگر مورد مناقشه است که به مناقشاتشون میپردازند. فرصت هست؟ ده ده ده. این قسمت چون خونده شد میخوند. و هازل احتجاجو ردیو، چرا؟ فإن کثیرا من الانواع البسیطه کسوا قد یوجد بعض مقومات هل موجوده به وجود واحد فیه کلوم موجودن فی موضع ما عدم المقوم الاخر. شما در خصوص سواد که مرکب از لون و قبض بصر است، میبینی که در یک جا لون هست و قبض بصر نیست، کما فی البیاض. اگر دیدید یک جا لون بود و قبض بصر نبود، باید حکم بکنید حالا در سواد که هم لون هست و هم قبض بصر، اینا جدای از همه، یا ممکن است در یک جا پراکنده باشن در یک جا دیگر عین هم باشن، پس تلازمی نیست. فإن كثيرا من الأنواع البسيطة كالسواد قد يوجد بعض مقومات هل موجودة بوجود واحد فيه، این مقوماتی که با هم در او موجودن، مثل لونی که جز مقومات سواد است و بوجود واحد در اون سواد موجود است. میبینید بعضی از مقوماتشون را که لون است موجودن فی موضع در یک جای دیگری مثل بیاض، همین لون را میبینید در بیاض موجود است، ما عدم المقوم الاخر که قابض البصر، در بیاض همین لون هست و قبض بصر نیست. اونگاه بگویید چون در یک جا لون هست و قبض بصر نیست، اکنون که در سواد هم لون هست و هم قبض بصر، با جدای از هم باشن، نه عین هم، نمیشود گفت. در حالی که خودتون میپذیرید این لون که جنس است و قبض بصر که فصل است، در این نوع بسیط خارجی در خارج عین همان، یعنی متحدان. ولا یلزم من ذلک ان وجود اللون در بیا در سواد غیر وجود قابض البصر باشد، در حقیقت سواد جدای از هم باشند، چون در جای دیگر لون هست و قبض بصر نیست، حالا اینجا که هم لون هست و هم قبض بصر، حتما جدای از هم باشند. دلیل دوم این است و ایزن لیست القوت القضائیت الموجودت فی النبات مثلا هی القوت القضائیت الموجودت فی الحیوان متحدتن به نوع، اون عین این نیست. بحث در این است که این قوه قضایی که در حیوان است با قوه حیوانی نفس حیوانی یکیست یا نه. شما میگوید ما در گیاهان قوه قضایی داریم که نفس حساسه ندارد، اون قوه قضایی که در گیاهان است نوعاً که این عین قوه نیست، جنساً عین این قوه است نه نوعاً. قوه قضایی که در گیاهان است یک نوعی از قوه قضایی است، نوع قوه قضایی که در حیوان است یک نوعی دیگر است. اگر اون نوع غیر از حساس بود، مستلزم نیست که این نوع هم غیر از حساس باشد، اینا فقط جامعه جنسی دارن. برهانشون درست همون جوابایی که شما میدین صفر ابداس، خود اینم برهانی نیست، وجدانی برهانی نیست. چرا دیگه؟ برای اینکه ما وقتی سلسله اجناس و سلسله انواع رو ترتیب بند بیان میکنیم، اون که در مرحله بالاست اون سلسله فصول رو هم، مگر ما این چنین نیست که برای اونها فصل غریب و فصل بعید داریم. اگر سلسله اجناس به سلسله انواع قریب و بعید دارن، سلسله فصول هم به شرحی زن. وقتی که فصول قریب و بعیدن یعنی چی؟ یعنی بالای منزله جنس فصول بعدی است دیگه. نه، پس اون مبرهن است. پس اون مبرهن است. قوه قضایی که در نامی است با قوه قضایی که در حیوان است، با قوه قضایی که در انسان است، اینا انواع جنس هست، نه افراد یک نوع. چرا اول بحث است؟ این نامی، این فصول قریب و بعید و اقرب و ابعد دارن دیگه. یعنی در جبر معنی جنسیشون یکیه دیگه، معنی جنسیشون یکیه. پس این رو ملازم فرمید که فردا زودتر بکنه. الحمدلله.